بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. أيام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست و 35 سالگرد این نهضت مقدس اسلامی است. امروز که روز 12 بهمن ماه است، مصادف با ورود امام بزرگوار به این کشور بعد از دوران تبعید بیش از 15 ای رو که متحمل شدند، در این مکان و مسجد خانه خدا، مکان مقدس، ما گرده هم آمدیم تا نسبت به اون چه که واقع شده یک یادآوری به یک دیگر داشته باشیم. چه اتفاقی در ایران رخ داد؟ امام چه حرکتی رو و چه انقلابی رو انجام داد؟ مردم چه حماسه بزرگ تاریخی رو آفریدند؟ و بعد از 35 ما در چه نقطه‌ای قرار داریم؟ به کجا رسیدیم؟ و مسیر آینده چیه؟ باید در این زمان مختصر من مطالبی رو در این زمینه‌ها عرض کنم، ولو اینکه مطالبی است که کم و بیش در ذهن و فکر شما برادران بزرگوار هست. یاد امام بزرگوار رو، یاد شهدای گرانقدر انقلاب رو که همه ما مدیون اونها هستیم، یاد مجاهدان و یاد علمای بزرگی که مجاهده کردن و در این انقلاب سهم بزرگی داشتن، یاد مرحوم آیت الله بنی فضل که در این مسجد خاطره‌های بسیار زیادی رو شما مؤمنین از ایشون در مورد انقلاب دارید، یاد همه اینها رو ما گرامی می‌داریم. اولین نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم این است که این ایران ما و کشور ما در قبل از انقلاب در اختیار چه کسانی بود و چه افرادی بر این کشور حکومت می کردند. همه ما می دونیم امروز هیچ ایرانی وجود نداره که این مطلب رو ندانه که قبل از انقلاب رضا خان و فرزند او علیهم اللعنت و العذاب دست نشانده قدرت‌های استکباری در ایران ما بودن. امروز هیچ کسی نمیتونه در این مسئله کوچکترین تردیدی بکنن که حاکمان وقت این ایران در اون زمان دست نشانده های یهودی ها و غیر مسلمان ها بودن و نتیجه این است که ما در قبل از ایران کفار بر ما حکومت می کردن ولو یک رئیس به حسب ظاهر مسلمان روی کار آورده بودن، اما تمام نقشه ها و تمام دستورات از کفار اخذ می شد. حکومت ایران تحت سلطه کفار بود و این یه مطلبی بود که برخلاف دین ما و برخلاف قرآن ماست. قرآن یکی از دستورات اکیدی که به مسلمان‌ها داده این است که مسلمان‌ها هیچ وقت کفار رو سرپرست خودتون قرار ندید. قرآن به مسلمان‌ها دستور داده که بیگانگان یهود و نصارا و غیر مسلمان‌ها رو مسلط بر خودتون نکنید. شما مسلمانی، مسلمان تحت ولایت خداست، تحت ولایت رسول خداست، تحت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. شما ببینید در آیات قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم. این یک دستور قرآنیه. می‌فرماید ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا رو ولی خودتون قرار ندید. اگر این کار رو کردید شما هم میشید از اونها، یعنی شما هم از ربقه اسلام خارج میشید. ببینید در قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یک چنین مسئله‌ای بر کشور ما بوده. حالا ما مسئله ظلمها، مسئله فسادها، جنایتهای حکومت طاغوت رو اگر بگذاریم کنار، همین مسئله، آیا قبل از انقلاب ایران کفار بر این مملکت حکومت داشتن یا نه؟ یه سوالیه. ما باید به نسل امروزی مسئله رو منتقل کنیم. امروز به برکت انقلاب 35 ساله که اسلام حاکمه بر این مملکته، قوانین اسلام حاکمه بر این مملکته. قرآن می فرماید مسلمون ها اگر کفار ولی و سرپرست شما بشن شما هم میشید از اونا، شما هم از داخل اسلام خارج میشید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. ببینید چقدر این دین زیبا، دینی است که به پیروان خودش عزت میده. میفرماید اگر شما مسلمانی کافر نباید بر شما سلطنت داشته باشه. این قانون قرآنی از کوچکترین سلطنت شروع می شود. چرا یک زن مسلمان نمی تواند یک شوهر کافر داشته باشه؟ چرا؟ حالا اگر این شوهر کافر آدم خوبی هم به حسب ظاهر باشه، آدم به قول ماها نجیبی هم باشه، اما اسلام اجازه نمیده یک انسان مسلمان، یک زن تحت ولایت مردی قرار بگیره که اون مرد کافره. از این نقطه کوچک آغاز میشه تا برسه به حکومت. جامعه مسلمی، کشور اسلامی، منابع اسلامی، سرمایه های اسلامی، جوانه های اسلامی، اینا نباید در اختیار کفار قرار بگیرن. کفار نباید برای اینها سلطنت داشته باشه. امام این اصل قرآنی رو به خوبی فهمیده بود. امام معتقد بود به این که واجب است سلطنت کفار از روی مسلمان ها رو انسان برداره. حالا اگر در یه جایی شما امروز کشورهای اسلامی رو ببینید، اکثرشون تحت سلطنت کفار قرار دارن، مقدراتشون در اختیارشون نیست، منابعشون در اختیارشون نیست، آیا اونها عزت دارن؟ این یک مطلب بسیار مهمی است که ما باید در مورد انقلابش توجه بکنیم. مطلب دوم این است که اساساً دین اسلام یک توجه خاصی به مردم داره. من به شما عرض بکنم هر کسی که کوچکترین آشنایی با دین اسلام داشته باشه، هیچ دینی مثل دین اسلام توجه به مردم ندارد. حتی ادیان آسمانی گذشته، یهودیت، مسیحیت، اما دینی که به مردم توجه داره، خدای تبارک و تعالی در قرآن ببینید چقدر راجع به ناس، یعنی مردم، توجه کرده. می‌فرماید این کتاب رو هدن للناس، من برای مردم فرستاده، هازا بصائر للناس، این قرآن بصائر برای مردمه. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا فضل و رحمتش بر مردمه. انا انزلنا علیک الکتاب للناس هازا بلاغ للناس. انسان وقتی قرآن رو میبینه، میبینه خدای تبارک و تعالی و این دین به مردم خیلی توجه داره. امام رضوان الله تعالی علیه چون تربیت شده این دین بود، امام چون این دین رو به خوبی و بهتر و قوی‌تر از دیگران فهمیده بود، احساس تکلیف کرد که باید به دار این مردم رسید. این مردم بره حقوقشون از بین میره، اسلامشون از بین میره، عزتشون از بین میره، هویتشون از بین میره. واقعا انقلاب همانطوری که نجات دین بود، نجات مردم ایران بود. امام آمد مردم رو، البته با کمک مردم، با حضور مردم، با پشتیبانی مردم نجات داد. و واقعا حق بزرگی امام بر همه ما و بر این نسل و نسل‌های آینده‌ای که در این کشور میان داره. اگر این انقلاب نشده بود، مردم در چه وضعی بودن؟ از جهاد دینی، از جهاد اقتصادی، از جهاد استقلال، از جهاد سیاسی، چیزی باقی نگذاشته بودن برای مردم. شما ببینید امام راجع به مردم چه تعابیری داره. این تعابیر امام تمام برگرفته از روح دین هست. می‌فرماید انقلاب شکوهمند اسلامی دستاورد میلیون‌ها انسان ارزشمند و هزاران شهید جاوید آن و آسیب دیدگان عزیز این شهیدان زنده است و مورد امید میلیون‌ها مسلمان و مستضعفان جهان. توجه به مردم، امام میگه این انقلاب مال مردم، از مردم جوشیده شده، برای مردم. گاهی اوقات در بعضی از عباراتشون میفرمایند مهم این است که انقلاب اسلامی اسلامی است، به دست مردم صورت گرفته، مردم انقلاب کردن، مردم باید آن را به آخر برسانند، مردم قیام کردن، تا این که می‌فرمایند مردم باید پای کاری کردن بایستن. هرچه عمل بزرگ باشد دشمنش بیشتر است. به مردم می‌فرمایند این انقلاب مال شماست، نه مال یک گروه خاص، نه مال یک اشخاص، نه مال یک جناح. امروز یکی از آفتها و آسیبهای بزرگ انقلاب این است که یک گروهی خودشون رو فقط انقلابی میدونن، خودشون رو فقط در راه صحیح دین میدانن و بخش عظیمی از جامعه رو جدای از انقلاب و جدای از دین میدونن. این برخلاف فکر امامه. امام معتقد بودن همه مردم این کشور اینا نسبت به این انقلاب حق دارن. معتقد بودن که مردم این کشور، اکثریت مردم این کشور برای اسلام قیام کردن، همه باید در دایره این انقلاب و در میدان این انقلاب باشن. ما حق نداریم بیاییم امروز انقلاب رو برای خودمون یا جناح خودمون یا گروه خودمون مصادره کنیم. همانطوری که یک عده‌ای در زمانهای گذشته قضیه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو و قضیه مهدویت رو اونا برای خودشون مصادره میکردن، متاسفانه الان هم هنوز هستن، هنوز هم کم و بیش میگن ما با امام زمان ارتباط داریم، اصلا تصریح میکنن، اما بقیه ارتباط ندارن. خب امام زمان امام همه ماست، اصلا فقط امام مسلمان ها نیست، امام همه انسان هاست. همونطوری که رسول خدا پیامبر همه انسان ها تا روز قیامته، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم امام همه ماست، نه یک اشخاص خاص، نه یک گروه خاص. باید این جنبه که انقلاب روی دوش همه مردم، انقلاب مرتبط به همه اقشار ملته. شما ببینید من از چیزهایی که یادم نمیره و امام رضوان الله تعالی علیه همیشه می‌فرمودن همه اقشار ملت، این کلمه اصلا شاید در سخنرانی نبود که امام این کلمه رو نفرمایه، همه اقشار ملت. حتی نمی‌فرمودن که اونهایی که فقط من رو قبول دارن، نمی‌فرمودن همه اقشار ملت، اونهایی که فقط این گروه رو قبول دارن. این جنبه انقلاب که انقلاب رو دوش همه مردم هست باید حفظ بشه. کسی حق نداره که انقلاب رو به نفع خودش منحصر بکنه و بخواد چاشنی دینی هم به او بزنه و بگه من بر اساس ادله دینی معتقدن ما فقط در مسیر امام هستیم و دیگران نیستن. این هم فکر غلطیه. مسیر امام یک مسیر روشنیه، همون مسیریست که امروز رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای دام از دورانی دنبال میکنن و ترسیم شده. مسیر خیلی مسیر روشنیه. اونهایی که اصل این نظام جمهوری اسلامی رو قبول دارن، اونهایی که ولایت فقیه که عمده ترین ماده قانون اساسی قبول دارن، این دوتا ملاک وقتی که باشه ما باید بگیم اینها در دایره انقلابن. نیاییم منحصر بکنیم که منحصر کردن سبب میشود این انقلاب رو آسیب بزنیم بهش. انقلاب مال همه مردم بوده، رو دوش همه مردم هست، تا آخرم باید طبق تصریحی که امام فرموده همه باید پای این انقلاب باشن و بایستن. از نکات مهمی که شما برید عرض کردم در دین ما وجود داره توجه به مردمه. امام در مورد مستضعفین این تعبیر رو دارن که بسیار تعبیر عجیبیه، یک فقیه، یک مرجع تقلید این تعبیر رو بیان بکنه: گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومی وجود داشته باشه. ببینید چقدر قلب امام برای محرومی می تپیده و متوجه محرومی بوده. کدام رهبر سیاسی رو ما در میان انقلاب ها سراغ داریم که اینقدر نسبت به محرومی توجه داشته باشه؟ امام بود و اینم ریشه دینی داره. در دین ما نسبت به توجه به محرومی، نسبت به برآورده کردن نیاز مستضعفین چقدر تأکید شده و امام بر همین اساس و بر همین فکر دینی توجه به محرومی. در قبل از انقلاب روز به روز محرومیت داشت توی این کشور بیشتر میشد، فقر بیشتر میشد، گسترده تر میشد. البته الان هم نمیخوایم بگیم فقر نیست، محرومیت نیست، اما اگر این نظام و انقلاب نبود چه بود و الان چه هست؟ بالاخره امروز قوانینی که در کشور داره مطرح میشه از اون نقاط مهم ایران تا اون نقاط دوردست مورد توجه قرار میگیره. چقدر بعد از انقلاب روستاها، مناطق محروم بهش رسیدگی شد. البته باز هنوز مقداری باقی مونده و باید تلاش بشه. حکومت اسلامی باید به محرومین توجه داشته باشه. دولت اسلامی زمانی موفق هست که به محرومین توجه داشته باشه. اگر بگیم یه دولتی فقط میگه من میخوام در جنبه سیاسی کار بکنم، این نمیتونه موفق باشه. باید در همه جنبه ها، و امروز و الحمدلله این دولت با این شعارهای خوبی که داده و حرکتهایی که آغاز کرده امیدی رو برای روحانیت، برای مردم ایجاد کرده که در همه ابعاد تلاش بکنه. و ما همینجا میخواییم از دولت محترم که علاوه بر موفقیت‌هایی که در جنبه‌های سیاسی داره پیدا میکنه، علاوه بر توجهی که به حماسه اقتصادی داره و این دو امر مهمی که مورد نظر رهبری بوده، یعنی حماسه سیاسی و اقتصادی رو داره دنبال میکنه، اما حماسه فرهنگی یک امر مسلم دائمی همیشگی ماست. ما در فرهنگ نباید غفلت بکنیم. جامعه ما ولو به برکت انقلاب بلوغش و رشدش بسیار خوب بوده، اما باید جهاد فرهنگی امروز برای نسل جوان ما کار بشه، سیاست گذاری بشه. پس یکی از مسائل مهم توجه به مردمه، توجه به محرومینه، توجه به عرض میکنم مستضعفینه. نکته دیگه که من میخوام عرض کنم در اینجا، ببینید مسئله مردم و حکومت یک مسئله طرفینیه. اگر مردم یک حضور آگاهانه و یک نظارت دائمی بر جریانهایی که در کشور میگذره، در حکومت میگذره داشته باشن، و اگر حکومت هم مراقبت بکند از خواسته های مردم، امیرالمؤمنین میفرماید وقتی این دو طرف قضیه محقق بشود، عزت این مردم به دنبالش هست. ببینید مردم ما، شما که حالا جمعش زیادی از شما از خانواده های معظم شهدا هستید، با تقدیم شهدا، با مجاهدت ها، با ایثارگری ها، جانبازان عزیز، هر کسی که یک سهمی داشته در این انقلاب، این انقلاب به بار نشسته. 35 سال از عمر این مولود مبارک میگذره. امروز چه تحولی این انقلاب در سطح بین المللی ایجاد کرده. قبل از انقلاب اصلا ایران در دنیا، برای مردم دنیا، خیلی هاشون اسم ایران رو نشنیده بودن، اسم مکتب شیعه رو نشنیده بودن، اما امروز ایران همه جا مطرحه. مهمترین حوادث بین المللی امروز یک سمتش مربوط به ایران میشه. حضور بسیار سرنوشت‌ساز امروز ایران در سطح بین المللی داره. خب وقتی ما توجه میکنیم که به کجا رسیدیم بعد از 35 سال، مردم ما، خونه‌های شهدای ما، اینها طوری تأثیر گذار شدن که حاکمان دنیا رو وادار کرده که چه کنیم در مقابل این انقلاب ایران. امروز صدها مرکز در دنیا برای از بین بردن انقلاب ایران مشغول فعالیت، صدها مرکز علمی، مراکز سیاسی که بیش از این هاست، مراکز علمیشون دارن کار میکنن. این انقلاب چطور شد به وجود آمد؟ چطور شد تا حالا باقی مونده؟ به برکت دین بوده؟ به برکت اهل بیت بوده؟ چه کنیم؟ اهل بیت رو از اینها بگیریم، دین رو از اینها بگیریم، بین مردم و دین فاصله بیاندازیم. تلاش خیلی زیادی داره میشه. دشمنی ها امروز با نظام ما صدها برابر اول انقلاب شده. این میطلبه که ما واقعا حضور قوی تر داشته باشیم. این میطلبه به این که ما وظیفمون رو برای حفظ این نظام مبارک و نظام مقدس ادا کنیم. چه کار باید بکنیم؟ امروز نباید یک انسان ایرانی، یک مسلمان بگه خب حالا یه انقلابی کردیم، وظیفه‌مون رو انجام دادیم، تمام شد. نه، دنیا دنبال این است که نسبت به ایران اون دشمنی های خودش رو بیشتر بکنه. هر روزم میبینی یه میز کذایی برای خودشون درست کردن برای حمله به همه جاهای دنیا. خب وحشیگری که میز نمیخواد، تهدید که میز نمیخواد، میز برای عقل و فکر و منطقه. اون کسی که میاد دائما تهدید میکنه، این خوی وحشیگری او، خوی سبوئیت او، دشمنی اوست. و البته اینا برای ما روشنه. باز نباید بیم بگیم اینا امروزی حرف زدن، این حرف هم نزدن، مسلم اینا دنبال وحشیگری خودشون هستن. تصریح کردن تا یه مدتی میگفتن باید این حکومت از بین بره. ما برگردیم به شعارها و سیاستهای دهه های قبل از این دهه، دهه اول انقلاب و دهه دوم انقلاب، اساس برنامه‌شون بود که این حکومت اسلام باید از بین بره. دیدن موفق نشدن، هر توطئه‌ای کردن برای اینکه بین مردم و حکومت جدایی ایجاد کنن، موفق نشدن. منتظر شدن توی صحنه‌های حساس مردم حضور پیدا نکنن، دیدن مردم حضور پیدا کردن، گفتن دیگه نمیشه حکومت از بین برد. به دنبال استحاله فرهنگی، شبیخون فرهنگی این مسائل افتادن که البته دارن دنبال میکنن این مسئله رو. الان حرفشون اینه، نگذارین پیام این انقلاب از چهار دیواری ایران خارج بشه. همه همتشون رو این معطوف کردن، دنبال این هستن که صدای انقلاب در کشورهای اروپایی و در کشورهای آمریکایی نره. در کشورهای اسلامی که از همون اوائل انقلاب صدای انقلاب پیچید، حرکتهایی هم که شد یه مقدارش معلول او بود، اما دنبال این هستن که واقعا مردم دیگر دنیا پیام این انقلاب رو دریافت نکنند. خب برای مقابله با این توطئه باید چه کرد؟ باید قدر این انقلاب رو بیشتر دانست، محکم همونطوری که امام فرمود تا آخر باید پای کار ما بایستیم. این تعبیر تعبیر امامه، اون مردی که هر کلامش برای ما حجت بود و هر لفظش و کلمه ای از کلماتش برای ما اعتبار داشت، به عنوان یک رهبر، به عنوان یک مرجع، به همه مردم یک تکلیف دائمی کرده که این انقلاب باید حفظ کنید. همه وظیفه دارند برای اینکه اسلام امروز گره خورده با این انقلاب و با این نظام. این جمله را عرض کردم، تنها دینی که رابطه بین مردم و حکومت رو به زیباترین نحو ترسیم کرده اسلام. تمام مکاتب دیگر وقتی شما ملاحظه می کنید، تمام احزاب، گروه ها در هر نقطه از نقاط دنیا مردم روی مقدارشون رو متوجه خودشون بکنن برای اینکه به قدرت برسن. بعدم که به قدرت رسیدن برای منافع دنیوی خودشون و امیال خودشون استفاده کنن. اما اسلام اینه، اما اسلام آمد اینطور مطرح کرد. خیلی در این خطبه 216 نهج البلاغه ببینید امیرالمومنین چه تعابیری داره. می فرماید جعل الله سبحانه لی علیکم حقا به ولایت امرکم، خدا یه حقی برای من قرار داده که من ولایت بر شما داشته باشم، یه حقی هم بر شما بر من قرار داده و لکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم، یعنی در مورد مردم و حکومت یه حقی حاکم بر مردم داره، یه حقی هم مردم بر حاکم داره. ببین چقدر این تعبیر مهمه. معناش این است که این دوتا از هم جدا شدنی نیست. معناش این است که وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد، کسی دیگه نمیتونه بیاد بگه آقا حالا مردم کاری بهشون نداریم دیگه، حالا ما باید حکومت بکنیم. نه، این حکومت باید رعایت حق مردم درش بشه، باید خواسته های مشروع مردم، توقعات مردم، اجرای عدالت، اینا از چیزهاییست که مردم انتظار دارن، دین هم به اینها سفارش کرده، اینا باید مطرح بشه. کدوم مکتبی داریم که بیاد یک چنین ترسیمی بکنن بفرماید مردم شما یه حقی داریم، حاکم بر شما هم حق داره، و این دوتا کنار هم اگر قرار بگیره، اون وقت میفرماید فجعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. این تعابیر رو تقاضا میکنم خوب دقت کنید، ببینید چقدر دفاع از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی برای خود شما و خود ما و نسل‌های آینده ما اثر داره. می‌فرماید این عزت برای دین شماست، یعنی شما می‌خواید دینتون برقرار بمونه. فلیست تسلح الرعیه الا بصلاح الولاد، اگر مردم بخوان اصلاح بشن، اول می‌فرماید مسئولین باید خودشون رو اصلاح بکنن. اگر مردم بخوان متدین باشن، اول باید مسئولین متدین باشن. اگر مردم بخوان دنبال تجمل گرایی و دنیا طلبی و اینها نرن، اول باید مسئولین دنبال تجمل گرایی و دنیا طلبی نرن. ببین این چه رابطه زیبا و دقیقی رو بین مسئولین و بین مردم داره ترسیم میکنه. فلیست تسلح الرعیه الا بصلاح الولاد ولا تسلح الولاد الا باستقامت الرعیه. مسئولین چه زمانی صالحن؟ در صورتی که مردم نظارت دقیق بر اونا داشته باشه. باز شما برید کلمات امام رو ببینید، امام فرمود اگر یه روزی دیدید در این کشور یه قانونی برخلاف اسلام مطرح شد، فریاد بزنید. اگر دیدید یه مسئولی کمترین انحراف رو داره از اسلام پیدا میکنه، آرام ننشینید، ساکن ننشینید. این ریشه در کلمات امیرالمؤمنین داره، فلا تسلح الولاد الا باستقامت الرعیه فاذا عدت الرعیه الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم. وقتی مردم صالح باشن، حکومت هم صالح باشه، حق پیروز میشه. و قامت مناهج الدین، بعد در دنبالش که در همین خطبه 216 نهج البلاغه است، میفرماید اون موقع موقعی است که دشمنان و کفار دندان طمعشون رو از اون مردم میکنن و جدا میکنن. چه زمانی اونها طمع دارن؟ یا مردم در اصلاح نباشن، یا مسئولین در صلاح و اصلاح نباشند. اما اگر دیدن که هر دو در مسیر صلاح قرار گرفتن، دیگه کفار و اجانب اینها قطعیت میکنن، قطع تمد میکنن، معیوس میشن دیگه از تصرف اینها و دخالت اینها. ما باید همیشه اهداف مقدس امام در جلوی دیدگان مردم و مسئولی باشه. نباید فقط بگیم مطالب امام رو، وصیت نامه امام رو مسئولی باید بخونن. نه، هم مردم هم مسئولی. باید دلسوزی نسبت به روند انقلاب همه داشته باشیم. من عرض بکنم واقعا امروز همونطوری که امام و رهبری فرمودند و میفرمایند، اختلاف، ایجاد اختلاف، انگ زدنها، از میدان خارج کردنها، اینا روش اسلام و روش اسلام و روش انقلاب و امام نیست.
یت فقی مرد
بنابراین اساسی ترین مسئله و ضروری ترین نیازهای جامعه ما مسئله وحدت، وحدت بین مسلمین، وحدت بین اقشار مختلف، این یه مسئله اساسیه و اگر دشمن بخواد وارد بشه از همین راه ها میتونه وارد بشه، ایجاد اختلاف و جدا کردن صفها از یک دیگر. خب مکرر رهبری فرمودن اختلاف نظرها، اختلاف دیدگاهها وجود داره، باید باشه، انتقاد باید باشه، اما وقتی بخواد مسئله تخریب مطرح بشه فرقی نمی کنه این گروه بخواد اون گروه رو تخریب بکنن یا بالعکس. این رو ما به عنوان یه طلبه داریم روش بحث میکنیم، نمیخوایم دفاع بکنیم از یک گروه خاصی، اینم درست نیست. ما به عنوان یه خط مشی صحیح دینی میگیم آقا انقلاب باید با حفظ وحدت و به تعبیر امیرالمومنین با استقامت رعیت باید پیش بره. این شرط اساسیه. باید ببینیم امروز توطئه‌های دشمن چیه، ببینیم فرمایش رهبری و اون خطوط کلی که رهبری برای جامعه مسلمین ترسیم میکنن اینها چیه، اینها رو دنبال بکنیم، اینها رو مورد هدف قرار بدیم. یاد امام بزرگوار رو، یاد شهدای بزرگ انقلاب رو، شهدای دفاع مقدس رو، شهدای از روحانیت رو، شهدای از این منطقه نیروگاه رو و خصوصا این محل رو گرامی می‌داریم و امیدواریم خدای تبارک و تعالی در پرتو فهم بیشتر از دین، در پرتو تقوای بیشتر، در پرتو خدا ترسی بیشتر، در پرتو معنویت بیشتر به ما برای حفظ این انقلاب و برای دفاع از این انقلاب توفیق بیشتر عنایت بفرماید. خدایا این انقلاب عزیز ما رو از گزند همه حوادث محفوظ بفرما. خدایا امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا مسئولین خدمتگزار، رهبری معظم، همه اونهایی که برای این انقلاب دارن خدمت میکنن، همشون رو موفق و محفوظ بفرما. خدایا گرفتاری های مردم ما، خصوصا طبقه محروم و مستضعف ما رو برطرف بفرما. شهدای ما رو با شهدای صدر اسلام و شهدای عاشورا محشور بفرما. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.